بله.
یه جنبی هم هستن، شاید بگم مثلا باور دینی مو کاری ندارم، ولی اخلاق اجتماعی حس میکنم قانونمند باشم، قانون رعایت میکنم. یه عده‌ای هستن که این قانون گریزی رو دارن، که ما همین قانونا رو داریم، ما که قانون هستش نگردیم. یه سری قانون گریز ما داریم، علارغم اینکه به هر حال در جامعه ما جامعه دینی هست و این قوانین حاکم هست، شاید به دلیل گروه جوانن، گروهی شاید
اطلاعاتشون کمه یا باورهاشون تعمیق نشده. حتما در طی برنامه از زبان شما راهکارهایی هم برای تثبیت و اجرای این قوانین بیشتر میشنویم. عزیزان سپاسگزاریم از اینکه برنامه تورنج رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع امروز برنامه ما زن تراز انقلاب اسلامی، سکوی عفت و اقتدار هست. ساعت 11:30 است و در این لحظه باید سری بزنیم به کتابخانه تورنج تا از زبان در واقع کارشناس بخش معرفی کتابمون، نویسنده و مؤلف خوبمون آقای قنبری بزرگوار، با یک کتاب تازه آشنا بشیم. درود بر شما آقای قنبری، عیاد رو به شما بزرگوار تبریک میگم، به خصوص ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز رو. ان شاء الله در سلامت و صحت باشید. بفرمایید برای امروزمون چه کتابی رو معرفی می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اسرفپور، همه شنوندگان عزیز و مهمانان حاضر در استودیو. من هم عیاد مبارک شعبانیه رو خدمت همه شنوندگان عزیزمون تبریک عرض می‌کنم و شما همچنین ایام الله دهه فجر رو.
سپاسگزاریم
خانم اسرفپور. من چند کتاب رو امروز انتخاب کردم، اما دیدم اون چیزی که بیشتر از همه موضوعیت داره و میشه ازش به عنوان یک سکوی زن در فراز انقلاب ازش یاد کرد، کتابی تحت عنوان زن و بازیابی هویت حقیقی. این کتاب در واقع، حالا نویسنده این کتاب جمعی از محققین هستن که جناب آقای محسن کربلایی نظر این کتاب رو با این جمع محقق از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه زن در فراز انقلاب اسلامی به رشته تحریر در آوردن با نگاه تحلیلی، که در اصل میتونم عرض بکنم این کتاب با فصولی که داره کاملا اون چیزی که شاید مد نظر مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار و هدایتگر کشتی انقلاب اسلامی هست رو میتونه در 4 بخش، که در بخش اول کلیات مباحث زن و خانواده رو اشاره کردن، در فصل دوم سیمای زن در بعد فردی، در بخش سوم سیمای زن در بعد خانوادگی، در بخش چهارم سیمای زن در بعد اجتماعی رو اومدن و بحث کردن. من فقط بخش چهارم رو خدمتون توضیح بدم و خیلی سریع و کوتاه.
خواهش میکنم.
بخش اول، فصل اول بخش چهارم جایگاه زن در جامعه هست و فصل دومش حضور اجتماعی زنانه. در فصل سوم تعامل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با زنان مطالبی بیان شده و در فصل چهارم تعامل زنان با مردان، فصل پنجم وظیفه نهادها نسبت به زنان، که این فصل خیلی خیلی خوب هست که مسئولین عزیزمون که همین الان در دولت تصمیم گیر هستن، قانون وضع میکنن و سیاستهایی رو تبیین میکنن، به این بخش از بیانات مقام معظم رهبری به خصوص نسبت به انجام تکالیف نهادها نسبت به زنان جامعه یه مقداری بیشتر دقت بکنن. و فصل ششم فصل حجاب هست که اینجا اشاره شده و مقام معظم رهبری بیانات رو برای زن در تراز انقلاب در این کتابی که انصافا من وقتی که داشتم میخوندم یه مقداری خودم حس غرور به من دست داد که خدا رو تو کشوری زندگی میکنم که رهبرش نگاه اینچنینی به زن داره. من فقط یک جمله از حضرت امام عرض میکنم، با توجه به اینکه در ایام دهه مبارکه فجر هم هستیم، فرمودن که ما همگی مرهون شجاعت‌های شما زنان شیردل هستیم. انقلابی که زنان مسلمان و انقلابی که با جهاد در راه خدا سلطنت 2500 ساله طاغوت رو سرنگون و تاریخ رو دگرگون ساختن. ببینید خب وقتی زن یک همچین جایگاهی رو پیدا میکنه، هم در کلام حضرت امام راحل و هم در کلام مقام معظم رهبری، فکر میکنم این کتاب کتابی است که میشه بهش از نگاه تمدنی نگاه کرد. اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم خانم اسرفپور، زن و بازیابی هویت حقیقی، گزیده بیانات مقام معظم رهبری، که جناب آقای محسن کربلایی نظر و تیم محققشون این کتاب رو تألیف کردن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم از معرفی این کتاب ارزشمند. امیدواریم که دوستان و همراهان برنامه تورنج با استفاده از این کتاب در واقع تجربیات خوبی رو داشته باشن و نقاط مثبت تجربیاتشون رو با ما به اشتراک بذارن. درود بر شما، شما رو تا هفته دیگه خدای منان.
خدا
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سپاسگزاریم که همچنان برنامه تورنج رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه امروز ما در واقع تعلق داره به زن تراز انقلاب اسلامی، سکوی ببخشید، بله، سکوی عفت و اقتدار. خب نوروزی عزیز، توی صحبت‌هایی که آقای قنبری داشتن و اشاره کردن به موارد مهمی که ارتباط در واقع عفیفه بودن و سکوی اقتدار بودن زن تراز انقلاب اسلامی رو با همراهی مردان اشاره کردن، میخوام در این خصوص برام بیشتر توضیح بفرمایید. دوستی هم به نام خانم ساغر از تهران برام پیامک زده و اشاره کرده به اینکه عفیفه بودن در واقع یکی از باورها و ارزش‌های ملی و مذهبی ما هست، اما اشاره کرده به اینکه مختص جنسیت زن نیست و چه خوبه که این ارزش رو بدونیم که مربوط به همه مردان و زنان ایرانیه و همه ما میتونیم در این راستا سکویی باشیم برای اقتدار میهنمون. در این خصوص بیشتر برام بفرمایید عفیفه بودن یعنی چی، ما عفت رو چطور تعریف میکنیم و چه توقعی از زن و مرد ایرانی داریم؟
ببینید، اولا که واقعا یکی از، البته در واقع حیا، حالا حیا به هر حال که ریشه عفاف هست، بر مبنای روایات 9 قسمش در زنان، یعنی بیشتر در زنان، حالا کمتر، یعنی جز صفت ها، جز ویژگی های جنسیتی در واقع زنان هست.
بله.
اما وقت این حیا در قالب عفاف میخواد در جامعه مطرح بشه، طبیعتاً بین زن و مرد هیچ فرقی نداره. همونقدر که در واقع این عفاف در مقابل در واقع جامعه زنان هست، مقابل جامعه مردان هم هست. منتها من یه نکته مهمتری رو میخوام بگم و اون که وقتی میگیم در واقع عفت، این عفت نیاز به یک سازوکار اجتماعی داره، یعنی ما یک سازوکار اجتماعی قانونی، محتوایی و تسهیلگرانه برای توسعه عفاف باید در جامعه داشته باشیم. چرا میگیم قانونی؟ چون بخشی از در واقع محتواهای ما، اندیشه ما، ایدئولوژی ما میخواد بشه قانون، لذا ما باید قانونگرا باشیم. از یه طرف چرا میگیم محتوا؟ چون بخشی از این سازوکار اجتماعی در قالب یک سری محتواها میخواد به خورد جامعه بره که این محتوا قطعا ویژگی‌ها و الزاماتی داره. و چرا میگیم تسهیلگرانه؟ جامعه باید برای توسعه عفاف یک نگاه تسهیلگرانه داشته باشه، یعنی برای هنجارسازی عفاف یک نگاه تسهیلگرانه داشته باشه. اتفاقا خواهر خوبمون که تو عرصه طراحی هم صحبت کردن، من اینجا بد نیست که امروز این رو مطرح بکنیم. ما در واقع چقدر از ابزارهای شما نگاه کنید، بحث عفاف، خروجی عفاف، حالا بحث پوشش، بله، و بحث لباس حالا مطرح بشه، ما چقدر نگاه تسهیلگرایانه نسبت به پوشش اسلامی در سطح جامعه داشتیم؟ آیا داشتیم؟ الان امروز اگر یه نفر بخواد بره از بازار یک خریدی رو داشته باشه، به قول معروف خیلی سریع، خیلی راحت، با حداقل قیمت، یک پوشش خلاصه خیلی کم و کوتاه و خیلی قیمت مناسب و حالا برای امروزیام خیلی قشنگ پیدا میکنه، اما یه لباس اسلامی با سختی
سخته خانم دکتر، خیلی تحیش
با صعوبت. لذا جامعه، این که میگیم جامعه باید یه سازوکار، ما صرفا نمیتونیم بگیم ما قانون میذاریم، ما در کنار همه اینا باید یه تسهیلگری در عرصه کلان نسبت به توسعه عفاف در جامعه داشته باشیم. اینکه کسی میخواد یک زیست عفیفانه داشته باشه، این زیست عفیفانه در مقابلش تقابل نباشه، یعنی تو جامعه جلوش وای نسته. مثلا میخواد بره اصلا میخواد بره درمان بشه، میخواد بره کاری رو انجام بده، میخواد بره رفع حوائجش رو انجام بده، نباید در واقع تقابلی باشه، نباید سختی باشه. لذا به هر حال این سازوکاره، این یه بخشی از این. از طرفی وقتی ما میگیم موازنه عفاف با حضور اجتماعی زن، چون ببینید ما متاسفانه در نقطه مقابلمون هم نقشه دشمن رو داریم، دشمنی که به شدت داره تلاش میکنه و دائما در واقع داره این موازنه های محتوایی ما رو چیه تغییر میده. ما تو همین صحبت های اخیر حضرت آقا در هفته زن مقام معظم رهبری، یه بخشی از اقتدار بخش اینه که ما یه زنی که حضور اجتماعی داره اون عرصه خانوادگیش در واقع کنار نره. همین صحبت اخیر حضرت آقا در هفته زنشون فرمودن که تحقیر نقش مادری و تحقیر نقش زن در خانواده یه نقشه استعماریه. یعنی وقتی میگن نقشه استعماری، یعنی یه نقشه که توش برنامه است، توش رویه است، یک فرایندهایی که توش نفوذه و در واقع پایه های از همین اقتدار رو، یعنی چون پایه های، چون ما میگیم اقتدار یعنی رشد متوازن، اقتدار یک زن اقتدار صرفا اجتماعی نیست که به هر حال یه آدمی باشه که صرفا موفق و متخصص باشه، فردی که موفق و متخصصه و در کنارش اون ساحت خانوادگیش هم ساحت رشد یافته باشه. ما وقتی میگیم در این ساحت بحث در واقع رویکرد استعماری هست، یعنی رویکرد نفوذ هست، لذا ما در اون ساز و کارهامون، لذا در اون برنامه ریزیمون
باید تسهیلگری رو داشته باشیم.
ما این تسهیلگری رو واقعا باید داشته باشیم که این سکوی عفت و در واقع اقتدار زن مسلمان اون چیزی باشه که واقعا ما میخوایم، یعنی اون چهره ای که الان، چهره ای که الحمدلله بعد از
یعنی طبق اون الگو و اون ترازی که ترسیم کردیم در واقع
دهه از انقلاب اسلامی، ما یه چهره قشنگی الان داریم، برخلاف همه سیاه نمایی هایی که در واقع دشمنان میکنن، این چهره در واقع یک چهره شفافتر، یک چهره واضحتر و یک چهره ای باشه که نسل جدید و قشر خاکستری ما که یه مقداری از ما فاصله دارن در واقع اون رو
بتونن در واقع نمایش
بدن، در واقع براشون باورپذیر باشه.
دکتر قوی، شما برام بفرمایید چطور ما میتونیم اون الگو سازی رو بر طبق همون سیره حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، بتونیم برای جوانان امروز به روز رسانی بکنیم که هم در زوجیت بتونن به رشد برسن، هم در بستر خانواده با فرزندآوری با همسرداری، هم بتونن حضور فعال در جامعه رو داشته باشن، هم طبق همون سیره خودمون طبق نماد الگوی سوم زن رفتار بکنن.
من حاصل این کار تحقیقاتی رو میخوام خدمتتون بگم.
خواهش میکنم.
تمام فرمایشات آقا در بحث زنان به بخش زیادیش در کتابی بود که معرفی شد، من ممنونم از همکار عزیزتون. اون کتاب و کتاب‌های دیگه و 20 جلد صحیفه که تمام فرمایشات امام در اون بوده، من اینو بررسی کردم. بحث زنان رو به عنوان یک زن کاراز، اول ما باید ببینیم شاخصه هاش چیه،
کدوم هست. بله.
باید بگیم خب یه شاخصه هاش اینه یا نه، یه شاخصه پایش اینه. در رابطه با این نگاهی که از امام دارن، یه جمله خیلی بلیغ و گوهربار باید بگم، میگن صلاح و فساد یه جامعه از صلاح و فساد زنانه.
بله.
زن تنها موجودیه که میتونه از دامان خودش این افرادی رو به جامعه تحویل بده که جامعه صالح باشه.
بله.
این میفرمایید سکوی اقتدار و عفاف، این سکوی اقتدار و عفاف چه شکل میگیره؟ این تحلیلی که من به صحبتهای امام داشتم هفتش تا شاخصه، من خیلی سریع میگم. زن تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام و رهبری یعنی زنی که احساس مسئولیت در قبال تربیت فرزندان و حفظ حریم داشته باشه.
بله.
تمام اینا با منبعش شاید مثلا این 50 بار تکرار شده، ولی چون شاخص بندی من کردم یک بار میدم. شاخص دیگر فعالیت اجتماعیش با حفظ کلیه ارزش‌های اسلامی باشه.
درسته.
با محوریت اسلامی. یعنی وقتی که می تو صحبت‌های امام به شکل علمی اونو تحلیل محتوا می‌کنیم، می‌بینیم امام هر جا می‌گوید زن فعال باشد، کنشگر باشد، در جنگ، در دفاع، قبلش، بعدش، انقلاب، محل شغل، همه جا میگه یک شرط داره. اون شرطش اینه که ارزش‌های اسلامی رو در این حضور اجتماعیش اضافه حفظ کنه، تأثیر پیدا کنه بر اساس زهرا و اساس زینب و صحبتی سلام الله علیه. زن تکلیف محور باشد. ببینید الان زن در اصل حقوق محور، فقط حقش رو میخواد، نمیگه وظیفه‌ام چیه. در اسلام و زن تراز انقلاب اسلامی تکلیف بر حق اینشون، نمیخوام بگم مقدم است و مؤخر است، زن بین حق و تکلیف ملازمه ایجاد میکنه. نکته بعدی اینه که زن باید به دنبال تهذیب، تقوا، علم‌آموزی، تبلیغ و تعلیم و تربیت در اجتماع باشه. ببینید این یه شاخصه است برای زن تراز انقلاب اسلامی.
بله.
کار علمی که امام میفرمایند یک زن تراز، زن وقتی میتونه تراز انقلاب اسلامی باشه، همراهی و قیام برای ساخت کشور بکنه، شجاع باشه، ایستادگی در مقابل ستمگران بکنه، توجه به سرنوشت کشور داشته باشه، همه اینها با رفرنس از دادم سی بار این نکته آمده در صحبت‌های ما. کنار گذاشتن هست در دفاع از اسلام. امروز اگر ما قرار است به عنوان یک مسئول در جامعه، قانونی که به عفاف و حجاب برمیگردد ولو یه سری قانون گریز داریم، اونها رو باید اقناع کنیم، جامعه پذیر کنیم، نه اینکه قانون رو کنار بذاریم. پاسداری از نهضت اسلامی و انجام وظیفه. امام میفرماید زن باید به عنوان تصنیف الهی در سیاست و دخالت مستقیم داشته باشه و از دیدگاه‌های مهم روشن فکرانه که به زن خدا رحمت کنه که دوستان عزیز من که خانم دکتر سبیزی بودن، همیشه استفاده ابزاری از زن رو مردود میدونستن، کار علمی زیادی هم کردن.
بسیار ممنونیم، سپاسگزاریم.
و من این رو میخوام بگم با توجه به این که این نکات رو ما از حضرت امام گفتیم، یه جمله بگم خلاصه این کتابی که عزیزم معرفی کردن، این جمله است که رهبری میفرماید هر حرکتی که برای دفاع از زن انجام میگیرن باید رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از توضیح جامع و خوب شما. گفتگو کردیم با خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران، از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید، بسیار سپاسگزاریم. درود بر شما. خانم جعفری عزیز، از زبان شما بشنویم که عفیفه بودن و در واقع سکوی عفت و اقتدار بودن زن تراز انقلاب اسلامی در یک پیام 30 ثانیه‌ای چطور میتونید اونا به مردم یا حاکمیت منتقل بفرمایید؟
من خیلی کوتاه فقط میخوام یه سهه بذارم روی صحبتهای خانم دکتر.
اصلا فرصت نداریم، 30 ثانیه، خواهش میکنم.
احساس مسئولیت و رسالتی که ما داریم باید به این فرصت رو سریعا به عملگرایی برسونیم. من فکر میکنم با حفظ و احیای لباس های در پوشش انقلاب اسلامی ما میتونیم به این کار برسیم و حمایت مسئولین رو هم میطلبه.
بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر نوروزی عزیز، پیام 30 ثانیه‌ای برای ما بفرمایید در پایان برنامه.
من در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی، هر عرصه رو با پیوست معنویت، یعنی یه زن وارد عرصه اجتماع میشه باید یه زن اول خودش رو ساخته باشه، وارد یعنی از نظر معنوی پر باشه، وارد عرصه اجتماع میشه. باز در خانواده در واقع با همون پیوست معنوی، با اون نقش مادری، تکالیف و حق و تکلیفش، و در واقع در عرصه فردی هم اون رشدهایی که در واقع بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداره و اون عرصه انسانی زن هست که در واقع بعد اون پایداری و پدیداری ویژگی‌های اخلاقی و انسانی والا در وجود زن به عنوان محور تربیت فرزند و محور تربیت نسل آینده باشه هم در واقع مد نظر قرار بگیره.
بسیار سپاسگزاریم از توضیحات ارزشمند هر سه کارشناس خوبمون، خانم دکتر طهورا نوروزی مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب و استاد دانشگاه، خانم دکتر زهرا جعفری مدرس و محقق حوزه مد و لباس، و خانم دکتر نیره قوی استاد دانشگاه تهران. در برنامه برنامه امروز به یه جنبندی اگه بخوایم برسیم، این بوده که شاخصهای زن تراز انقلاب اسلامی: دلارام بودن برای خانواده، مایه آرامش زندگی، دوری از فرهنگی غربی، پیشتازی در میدان علم و در واقع حفظ نقشهای زنانه و عفاف و شمولیت عفاف برای زن و مرد رو میبایست رعایت بکنه. یعنی زن تراز انقلاب اسلامی با عفت و حیا در تعالی نفس خودش و ایجاد حرکت اجتماعی در صحنه های مختلف میتونه به اوج برسه، ضمن اینکه رشد کرده در بستر خانواده برای فرزندآوری، همسرداری و حضور بارز و کامل در جامعه اسلامی به عنوان یک کنشگر سیاسی هم میتونه با جهاد تبیین و بصیرت افزایی در واقع رسالت خودش رو برای حفظ سکوی عفت و اقتدار رعایت بکنه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه با برنامه خودتون تورنج همراه بودید. تا دوشنبه دیگر شما رو به خدای منان می سپارم، ولی مجدداً ایام مبارک دهه فجر رو و عیاد شعبانیه و روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو به همه هموطنان خوبم تبریک میگم. روزتون خوش و خدا نگهدار.
عزیزان، برنامه تورنج رو شنیدید از رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه باشید در این روز خیلی قشنگ و پربرکت. ما تا حوالی ساعت 14 با شماییم.
ماه آمد رخ خورشید گرفت، پسر آمد پدر امید گرفت، حضرت مولانا خسته جان بودم، ما اولین مرتبه ای بود که بعد از زهرا خانه ام بنین عید گرفت، شاد باش قدم نوزادش، بی کسی رفت دگر از یادش، در پی این میلاد قصه پر زد از یاد، مجتبانیز ولیمه به فقیران میداد، آمده تا که بگیرد دادش. اسدالله گهی میخندی، گاه دست پسرش میبوسی، گاه میریخ گوهر بر رخ قرص قمر، از حکایات غریبانه او داشت خبر، شانش گریه کنان می لرزید.
بگذر از گریه و امشب خوش باش، به گل افشانی زینب خوش باش، مست یاری به به، پر از تب خوش باش،
داه و الحسن و الفضل و برقادر بود مظهر مظهر پورا دریا اربا 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 اوه ای مولندا گنه جاوت عبا
میلاد فرخنده نمونه بصیرت، ادب و ایثار حضرت عباس علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در این فرصت میان برنامه روی ماه پیامبر رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن مركبه ويغرق من تركه.
جمله بعدی میفهمد اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلك الجاریه فی اللجج الغامره. البته اگه اینجا بخواد جمله وصل خونده بشه باید بگیم و آل محمد الفلك الجاریه فی اللجج الغامره. یأمن مركبه و یغرق من تركه. باز توصیف دیگه برای اهل بیت، اون کشتی در حال حرکتی که در لجه ها و دریاهای عمیق و مواج داره حرکت میکنه، کشتی نجاتی که داره در اون دریاهای عمیق و مواج حرکت میکنه، هر که سوار او بشود در امان خواهد بود و هر که او رو ترک بکنه غرق خواهد شد. این معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی. معنای ظاهریش اینه که اگر کسی در کنار اهل بیت علیهم السلام باشه ایمن قرار میگیره، در امان الهی قرار میگیره. به هر حال اهل بیت علیهم السلام ملجأ و مأوای مردم بودن و وجود اونها مایه ایمنی بخشی به بندگان خداست. وجود اونها راه هدایت رو به همه نشان میده، مسیر صراط مستقیم رو نشان میده و انسان با ارتباط با اونها میتونه به اون درجات کمال برسه و از اون طرف اگر اونها رو رها بکنه و دست از دامن اهل بیت برداره احتمال از بین رفتن او و هلاکت او زیاد میشه و این تعبیر غرق بکن میره. اما معنی باطنی قضیه این است که کسانی که پناه به اهل بیت میبرن یعنی پناه به معارف اهل بیت ببرن، پناه به معارف اهل بیت ببرن. اگر به معارف اهل بیت انسان برسد در امان میمونه از فتنه ها، از اشتباهات عقیدتی و انحرافات فکری که پیش میاد و اگر اونها رو رها بکنه و بخواد دنبال اقوال و آراء و نظراتی که در بحث‌های دینی هست و از اهل بیت و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نرسیده بخواد بره، قطعا این کار غرق شدن در اون دریای ظلمات وهم و جهل و گمانهای باطل خواهد بود. خدا انشاءالله همه ما رو اهل اتصال و التجا و سوار شدن بر کشتی نجات اهل بیت قرار بده.
بلغ العلا بکمالی کشفت جا بجمالی بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
مجددا تبریک و شادباش عرض میکنیم